والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت کوثر قرآن رو خدمت وجود مقدس ولی عصر علیه السلام، همچنین خدمت نائبش و شما بزرگوارها و همه محبین و شیعان عزیز، و همچنین تبریک عرض میکنیم سال روز ولادت امام بزرگوار امام راحل مجدد مذهب در زمان معاصر رو. خدا رو قسم بیدیم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو مشمول لطف و رحمت و عنایت خودش قرار بده و جلسه ما رو جلسه ذکر و محبت و معرفت این بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اون چی که مهم هست این هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها رو از یک شخص در بیاریم به صورت یک فرهنگ، به صورت یک فرهنگ جاری و ساری که در زمان ما هم هست، و این فرهنگ فاطمی برای ما میتونه درس‌هایی داشته باشه به این صورت نگاه بکنیم و در بیاریمش. فاطمه زهرا رو از شخصیت و فردیت خودش در بیاریم به صورت یک جریان و فرهنگ ببینیم که حالا خدمتون بیشتر عرض خواهم کرد. در سوره انعام آیه 120 خداوند متعال بفرماید ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر گناهان رو ترک بکنید، باطن و ریشه گناهان رو هم ترک بکنید. ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر گناهان چیه؟ ریشه و باطن گناهان چیه؟ شما ببینید منکر و معروف هر کدوم سطوح و درجات و لایه هایی دارن، هم معروف یه لایه ها و درجاتی داره هم منکر. میخوام ببینیم ریشه منکرات، ریشه گناهان چی هستش. درجه بندی است هم تو معروف هم تو منکر. مثلا شما ببینید تمام گناهان کبیره و صغیره، ریز و درشت، همه منکرن، همشون بدن، همه منکر هستن. حتی تو روایت از امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست اشد الذنوب مستهان به صاحبه، بدترین گناه اون گناهی است که آدم وقتی انجام میده میگه این که چیزی نبود، یه کوچیکی بود من انجام دادم. حتی این گناهان هم همه منکره. تمام گناهان از جمله همین جور چیزا میشن منکر. آدم بیاد پیش خودش بگه بابا الان یه عده دارن میلیاردی میخورن و میچاپن، حالا یه رشوه کوچیکی یه جا گرفت، این که چیزی نیست. حالا یه عده دارن بیوندوباری و فسق و فجور اونجوری میکنن، حالا ما یه نگاه به نامحرم کردیم یا مثلا یه لبخندی زدیم، حالا این که چیزی نیست که، گناهان رو کوچیک تونستن، این که چیزی نیست. حالا یه مقدار روسری رفت عقب یا مثلا چادر بره عقب، حالا این که چیزی نیستش که. یه دروغ کوچولوی ما گفتیم یه جا، آدم که نکشتیم که، یه دروغ کوچولوی ما به کجا برمی‌خوره، که چیزی نیست. همین که آدم بگه این که چیزی نیست، همین که آدم میگه این که چیزی نیست، این گناه میشه از گناهانی که هیچ وقت شاید دیگه بخشیده هم نشه. اصلا ببینید این نوع برخورد با گناه خیلی بده. ممکنه اون گناه کوچیک باشه، اما نوع برخورد ما با گناه به این شکل برخورد بندگی نیست، نوع برخورد متکبرانه. خدا میفرماید که همین رشته کوچولو، همین دروغ کوچیک، همین که روسری میره عقب و تو توجه نمی کنی، اصلا کاری باهاش نداری، همین که رشوهی گرفتی، همین ها چیزیه، همین ها چیزی. ما میگیم نه این که چیزی نیست، خدا میگه این که چیزی هست، ولی ما میگیم این که چیزی نیست. ببینید برخورد متکبرانه است با خدا. من یه مثالی عرض کنم خدمتتون تا ببینید مسئله چیه. فرض کنید یه مقدار وسائل جنسی خریدید، دارید میرید خونه، تو دستتون پر یه لباس اتو کشیده و مرتبی هم داری، یه کسی بهتون یه تنه خیلی محکمی میزنه، یه تنه محکم، چنان میخورید زمین و خاکی میشید و اون وسایلتون هم میریزه. یه مرتبه اون میاد بلندتون میکنه آقا معذرت میخوام، جدا اصلا حواسم نبود، عذر میخوام، حلالم کن، میاد میبوستتون، میتکنه شما رو اینجوری. وقتی شما اینو میبینید به این شکل، با اینکه خیلی تنه محکم بود، دردتون هم اومد، وسایلتون هم ریخت، لباستون هم قاطی شد، اما وقتی اینجوری برخوردی رو میبینید میگید آقا چیزی نیست، حالا میشه دیگه، آدم ازش میگذره، چه بسا حتی باهاش رفیق هم بشه. وقتی ببینه اینقدر آدم افتاده ای هست، چه بسا آدم بعدا باهاش رفیق هم بشه. اما یک کس دیگه ای تو خیابون یک تنه کوچولو بهتون میزنه، خیلی هم محکم نبود دردش، یه تنه کوچولو بهتون میزنه، بعد در میاد با یه لبخند تمسخرآمیز میگه بی خیال بابا، بزرگ میشه یادت میره. شما از این نمیگذری، با اینکه خیلی هم دردت نیومدا، اما از این نمیگذری. چرا؟ چون برخوردش برخورد متکبرانه است. چون برخوردش برخورد متکبرانه هستش. اگر کسی وقتی نگاه میکنه به خودش، گناهانش رو یادش میاد، در خونه خدا میشکنه، خجالت میکشه از خودش وقتی یادش میاد که من چه کردم، خدا یعنی من در مقابل تو همچین گناهی انجام دادم، این چنین کسی رو خدا دوستش داره. یه همچین کسی که تو خودش هر موقع یاد گناهش میفته خوشش نمیاد که ما کردیم که کردیم، بهترش بدترش هم میکنه، نه شرمنده میشه. تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه الهی ما عصیت کهین عصیت. ببینید برخورد بندگی اینجوریه، الهی ما عصیت کهین عصیت و نه به ربوبیت که جاهد. خدای من اون موقعی معصیت کردم اصلا در رفت، من که نمیخواستم شاخوشونه بکشم در مقابل، من کیم در مقابلت بخوام عرض اندام بکنم، یک گناهی بود از دستم در رفت، غلبنی هوای و اعاننی علیه شقوتی. گفت من از غالو ولا تشویش دارم، گناه از برف و بارون بیش دارم. ببینید اینجوری، خدای من خیلی گناهم زیاد، اگر لا تقنطو دستم نگیره من از یاویلتا اندیش دارم. یعنی یک کسی از این داشمشتی های تهران رفته بود حج، بعد خب خیلی هم اهل تقوا و یه چیزام نبود، رفته بود حج، جلوی خونه خدا وایستاد، گفت خدایا تو تهران ما نخل لوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن، ما رو هم با این حاجی های خوب درهم قبول کن، ما رو هم با این حاجی های خوب درهم قبول بکن. این در کوی ما شکست دلی میخرن و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. تو یز همین الان هم اگر تشریف ببرید مقبره مرحوم شیخ غلامرضای یزدی محل حاجته، یعنی واقعا حاجت میگیرن. مرحوم شیخ غلامرضای یزدی امام بزرگوار ما، آیت الله بهجت، آیت الله بروجردی، آقا جمال گلپایگانی، این مراجع و بزرگان ارادت خاص داشتن با شیخ غلامرضای یزدی، شاگردانش الان هستن، من استادارم، خیلی هاشون شما میشناسید، از اوتاد بود، از بندگان خوب، ولی در این حال خودش رو خاک و کمتر از خاک هم نمیدونست، اینقدر افتاده، خاک و کمتر از خاک هم نمیدونست. یه مرتبه ایشون خیلی دلش میسوخت، مهربون بود خیلی برای مردمی که احیانا مثلا احکام دین رو بلد نباشن، خیلی دلش میسوخت. اگه تو یه مسیری داشت میرفت مثلا یه دهی، میدید که اینجا احکام دین رو درست حسابی بلد نیستن، همونجور میمون، یه چند روزی میمون، تبلیغ میکرد میرفت. بعد یه مرتبه ایشون مشهد مشرف شد از راه تبت، از راه کبیر، اون سفرهای حالا قدیم با مرکبا یا مثلا ماشینای قدیمی و به هر حال با این راحتی که نبود، چه خسته مونده رسید مشهد. ایام محرم بود، فهمید یه روستایی هستش مبلغ نداره، ایام محرم و از ایام حسین علیه السلام هنوز از گرد را نرسیده بود، تا اینو فهمید چالوکلا کرد به سمت همونجا را افتاده. بهش گفتن آقا حالا باش، حالا خستگی در بره زیارت امام رضا، برو حالا بعدا میری. گفت امام رضا علیه السلام زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من نوکرش. امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من میرم نوکریش میدم، حالا بعدا زیارت ایشالله میام خدمت آقا. یه همچین منطق و شیوه و روحیه ای داشت. وقت الان هم یزدی ها یادشونه، یه مرتبه یه بارندگی شدیدی توی یزد شد، بسیار شدید، جوری که 5-6 روز شدیدن بارون می اومد، با خونه های خشت و گلی، خونه های خشت و گلی خیلیش خراب شد، مردم واقعا دیدن اینجوری شهر رو در آب میبره، پناه می بردن به مثلا ساختمان های آجوری یا بعضی از آبمدارهایی که مثلا احیانا در امان باشن از سیل و از آب و اینجور چیزا، یکی از اعضایی که تو خونه عاشق غلام رضای یزدی بود میگفت خدا میدونه نیمه شب، یعنی یه موقع از شب که گذشته بود، دیدم عاشق غلام رضا دید اون باران شدید، رفت تو حیات عمامش رو برداشت رو کرد باسمون، گفت خدایا مردم این شهر همه خوبن، اهل کار و کاسبی و یه لقمه نون حلال در آوردن، منو ضربت چشون هستن، اهل طاعتن، تو این شهر فقط یه گناهکار هست، اونم غلام رضاست، خدایا اگر این عذابت برای غلام رضا هست ببخشش، مردم تقصیری ندارن، اگر عذابت برای غلام رضا هست ببخشش. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. اینو این چیزی که تو بیت ایشون بود میگفت خدا شاهده چند لحظه بعد نجدش بارون قطع شد، خدا رو شاهد میگم چند لحظه بعد نجدش خریدنش دیگه. اینی که شکسته حالا رفیق میشه با خدا، اما اونی که متکبرانه میگه این که چیزی نیست، حالا من یه گناهی کردم، حالا این که چیزی نیست، یه عده دارن اونجوری گناه میکنن، چه کردی؟ خب حالا عنایت بفرمایید، پس تمام گناهان ریز و درشت صغیره و کبیره منکرند، اما تو بین منکرات یه منکراتی هست که ریشه هست، یه منکراتی هست که نقش کلیدی داره، یه منکراتی هست که بقیه اون منکرات رو هم احیا میکنه، زنده میکنه، ریشه هست دیگه، اینو بشناسید، چون قرآن میگه هم از ظاهر گناهان فرار کنی هم از ریشه. میخوام ببینیم ریشه چیه، اون گناهان ریشه‌ای و کلیدی چیه. خوب اینو عنایت بفرمایید، ببینید گناهان ریشه‌ای، ریشه گناهان کسانی هستن که فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن، فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن. در قرآن اگر آیت الکرسی رو نگاه بکنید ببینید که خداوند متعال تو قرآن یه جبهه بندی کرده، تو عالم دو تا جبهه وجود داره، دو تا اردوگاه، سومی هم نداره ها، فقط دو تا، یا باید زیر این پرچم تو این اردوگاه باشی یا باید تو اون اردوگاه، سومی دیگه نداره. این آیه قرآنه، یه اردوگاه الله ولی الذین آمنوا، اردوگاه ولایت الله که پرچمدارش انبیا و اولیا هستن در هر زمان، الله ولی الذین آمنوا، این یه اردوگاه، اردوگاه دیگه والذین کفروا اولیا هم و طاغوت، اونم اردوگاه دیگه، دو جبهه که بیشتر نیست. پرچمداران این دو جبهه یکی انبیا و اولیا هستن و یکی طاغوت ها و شیطان ها هستن که در هر زمانی موجودن، این دوتا سرپرستی میکنن، طرح و برنامه دارن برای بشر، اون ولایت اون جبهه یه طرح و برنامه داره برای بشر، اون جبهه هم یه طرح و برنامه داره برای بشر. وقت عنایت بکنید، پرچم ریشه تمام خوبی ها و ریشه تمام منکرات همین پرچمداران هستن، یعنی انبیا و اولیا ریشه تمام معروف ها و خوبی ها هستن، نماز و روزه چیز خوبیه، حج و زکات و خمس و امر بالمعروف و نهی از منکر و حجاب و وفاق، این همه چیزهای خوبه، اما ریشه همه خوبی ها اینا نیست، ریشه همه خوبی ها خود پرچمداران معروف، اولیاء معروف، پرچمداران ولایت الله اونا هستن، حالا توضیحشو میدم. و از اون طرف ریشه تمام گناهان پرچمداران ولایت کفر، ولایت شیطانه. من مثال بزنم براتون روشن بشه. ببینید یه کسی فرض کنید مشروب بخوره، میاد تو جامعه میاد مست میکنه و میاد عربده میکشه، خب خیلی چیز بدیه دیگه. یه نفر دومی رو فرض بکنید میره کارخونه مشروب سازی درست میکنه، این دومی بدتر یا اون اولی؟ این دومی، چون این دومی زمینه رو برای آلودگی خیلی افراد بیشتر آماده میکنه دیگه، این دومی. یه نفر سومی پیدا میشه میره مرکز مطالعات و تحقیقات میزنه، مرکز مطالعات و تحقیقات برای این که انواع مشروبات با درجات افکار مختلف برای همه ذائقه ها، که هر کسی تو هر شغلی تو هر جایی که هست بتونه استفاده بکنه. این سومی از اون دوتای قبلی بدتره، به این خاطر که زمینه رو برای آلودگی همه ذائقه ها، هر کسی تو هر شغلی با هر ذائقه و سلیقه‌ای بتونه این شراب رو مشروب رو استفاده کنه.
یه نفر چهارمی پیدا میشه، میزنه رو دست همه اون ستای قبلی، میاد فرهنگ سازی میکنه تو جامعه برای شراب خوری. فرهنگ سازی میکنه یعنی چی؟ یعنی میاد میشینه طرح و برنامه بریزه. خوب نهایت بفرمایید طرح و برنامه بریزه که چی کار بکنیم اگر ما مشروب رو تو جامعه ببریم، جامعه دیگه اینو قبیح ندونه و پس نزنه، بلکه استقبال هم بکنه. یعنی فرهنگ جامعه رو کاری بکنیم این دیگه شراب خوری دیگه منکر نباشه، قبیح دیگه نباشه، تازه سر و دست هم بشکنن مردم برای خریدش. چی کار بکنید؟ مثلا فرض کنید به عنوان مدرنیته، به عنوان نشانه تجدد تو جامعه بگیم اینا مال حرفای گذشته بود، الان یه مقدار مثلا مشروب خوردن چیزی نداره که، تازه اشتباهات ممکنه فوایدی هم داشته باشه. این فرهنگ رو درست بکنه. این چهارمی از همه بدتره. این یکی گناه میکنه، یکی مرکز گناه درست میکنه، یکی فرهنگ سازی میکنه برای گناه. اونی که فرهنگ سازی میکنه در واقع او گناه پرور اصلی، او احیا میکنه تو جامعه گناهان رو، چون دیگه تو جامعه حساسیت رو از بین میبره، دیگه شراب رو گناه نمیدونن، اصلا منکر نمیدونن، استقبال هم تازه میکنن، سرشون هم میگیرن بالا، خجالت هم نمیکشن. پس گناه پرور اصلی، اون ریشه همه گناه ها تو این چهار لایه‌ای که اسم بردن، شرابخور، تولید کننده شراب، مرکز مطالعات درست کن و فرهنگ ساز. اون فرهنگ ساز از همه بدتره، او گناه پرور اصلی. آدم ظاهربین که با همه چیز خیلی ساده برخورد میکنه، فقط و فقط اون لایه اول و دوم منکر رو میبینه. یعنی فقط اون کسی که مشروب بخوره میاد تو جامعه مست میکنه، چون این عربده و سر و صدا داره، اینو فقط میبینه. فوقش هم اون کارخونه مشروب ساز اونو میبینه. اما دیگه لایه های بعدی که اصلا گناه پرور اصلی، اون لایه های زیرینن، فرهنگ سازان هستن که اونها ریشه همه گناهان و منکراتن، اونا هستن. اینو دیگه نمیبینه آدم ساده، آدم عامی، اون ریشه ها رو دیگه نمیبینه، فقط همین شاخ و برگا رو میبینه. الان مگه تو دنیا اینجوری نیست؟ الان تو دنیا یه عده هستن که دارن فرهنگ سازی میکنن برای گناهان. فرهنگ سازی یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای که عرض کردم تو جبهه ولایت شیطان هستن، چون گفتم این دو جبهه در هر زمانی هست، تو آیت الکرسی اون پرچمداران ولایت شیطان الان میخوان فرهنگی بسازن به عنوان تحت عنوان مهندسی انسان مدرن. یعنی همونجور که شما قطعه سفارش دیدی به کارخونه برای تولید انبوه میکنن، مهندسی انسانی که انسان مدرن برای خودشون، اون انسان خودشون کاری میکنن که دیگه بی افتی، بی حیائی، هرس، دنیا پرستی اصلا دیگه چیز بدی حساب نشه. این فرهنگ رو میسازن. مگه الان اینجور نیست؟ مگه همین الان تو کانادا، تو آمریکا، تو بعضی از کشورهای اروپایی، مگر عذر میخوام از همتون، همجنس بازی که دیگه بدتر از این منکری هم هست که روی قوم لوط رو وجه سفید کردن تو این، مگه این الان چیزی نیست که یه عده به صورت قانونی، به صورت قانونی این رو دارن، اتحادیه دارن، سنفیه دارن، کتابخونه تخصصی دارن، کتابخونه تخصصی دارن، حقوق دارن برای خودشون، حقوقی دارن، کاندیدا معرفی میکنن موقع انتخابات. مگه تو این دوره قبلی ریاست جمهوری کلینتون نبود یکی از گروه‌هایی که به شدت طرفدارش بودن و تبلیغ کاندیداتوریشو می‌کردن همجنس بازا بودن؟ هیچ خجالت هم نمی‌کشن، سرشون هم میگن بالا، چون دیگه قبحی نداره تو اون جامعه. یعنی چنان فرهنگی ساختن که دیگه قبیح حساب نمیشه. این همین الان داره رخ میده. و اون وقت این فرهنگ این چنینیشون رو بزک میکنن، زیباش میکنن، تزیینش میکنن، اون وقت به جوامع دیگه به خصوص به جامعه ها و کشورهای جهان سوم صادر میکنن. همین فرهنگ رو مثلا به اسمای قشنگا صادر میکنن، با ابزار پیشرفتهشون، با تبلیغشون، با هنرشون، با تکنولوژیشون، با ورزش و روحیات ورزشی خاص خودشون، با معماری و شهرسازیشون، با همه این ابزارها فرهنگ خودشون رو، همون فرهنگی که تولید میکنه ولایت شیطان، همون فرهنگ رو صادر میکنه. آدم ساده دیگه بابا این حرفا دیگه چی؟ دیگه ورزش دیگه مگه دینی و غیر دینی داره؟ تکنولوژی دیگه مگه شرقی و غربی داره؟ مگه دیگه معماری و شهرسازی اسلامی و غیر اسلامی داره؟ این حرفا دیگه چیه که میگی اونها اون فرهنگ خاص مادی و نفسانی خودشون رو با این ابزار تبلیغ میکنن؟ آدم ساده اینجوری میگی، این حرفا دیگه نیست. ولی به جد این چنینه. من مثالشو خدمتتون عرض میکنم، یه تحقیق چون خودم کردم خدمتتون عرض میکنم. ببینید شما 300 سال پیش حدوداً، قبل از این مدرنیته، 300 سال پیش رو اگر نگاه حدوداً بگید 300 سال پیش رو اگر برید نگاه بکنید، مسئله لباس، همین پوشش رو اگر تو ایران خودمون، نه فقط کشورهای اسلامی، هند، آفریقا، کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل چین و ژاپن، حتی خود اروپا و آمریکا قبل از این 200-300 سال، یعنی قبل از دوران مدرنیته، اگر این لباس و پوشش اینها را نگاه بکنید، میبینید که با وجود این که تو همه اقوام و ملیت‌ها لباس‌ها دوخت متنوعی داشت، رنگ‌هاش مختلف بود، مدل‌هاش مختلف بود، اما تو یه چیز همه تو این مناطقی که اسپوردم شریک بود، همه این لباس‌ها تو یه چیز شبیه بود. چه مردش چه زنش، نه فقط بال زن‌ها، چه مردش چه زنش، میدونید تو چی؟ تو همه این کشورهایی که اسپوردم لباس تو این مشترک بود که بلند بود، گشاد بود و حتی امکان بدن رو می‌پوشوند. شما ببینید عکس‌های الان موجوده، اصلا تو ایران خودمون که احتیاج به اثبات نداره که این قبایی که ببینید الان تن ماها هست مختص ما روحانی ها نبود که، فیلم دلیلان تنگستان رو که همه تون دیدید، این قبا تن مردم معمولی بود، یعنی یه لباس بلند. الان هم که الان تو بعضی از جاهای خراسان ها هست کت بلند، یعنی حتی امکان این مال مردش، حالا چه برسه به زنش. بدن پوش، بدن، حتی سر، این عمامه مخصوص ما نبود، الان هم تو یزد و خراسان بعضی ازها دیدید دیگه مردم معمولی عمامه سرشون، یعنی سر هم پوشیدن. این مال مردش، چه برسه به زن. تو همه این مناطق عکساش موجوده، پوشیده، حتی تو خود آمریکا و اروپا قبل از این دوران مدرنیته. خب حالا این داشته باشی، اما بعد از این دوران رو به خصوص هرچی جلوتر بریم میاییم، هرچی به این سالهای اخیر نزدیکتر میشیم، اگه نگاه کنید تو همین مناطقی که اسپوردن لباس رو نگاه بکنید، یواش یواش لباس ها آب رفت، یعنی لباس کوتاه، کوچیک، چسبان، بدن نما، حتی الامکان بدن نما، چه مال مردش چه مال زنش، حتی الامکان بدن. این میدونید برای چیه؟ به این خاطر که این پوشش و لباس ابزار و بلندگوی یک فرهنگه. چون فرهنگ اونها عوض شد، این ابزار رو به عنوان صدور اون فرهنگشون انتخاب کردن. یعنی چی؟ یعنی بعد از رنسانس چشم غربی ها از آسمان دیگه اومد به زمین دوخته شد، دیگه انسان رو به عنوان یه موجودی که یه روح ملکوتی خلیفت اللهیه اینا رو گفت بذارید کنار. انسان چیه؟ انسان همین بدنه، همین بدنی که 60-70 سال زندگی میکنه، دید مادی شد دیگه بعد از رنسانس. انسان 60-70 سال تو این دنیا زندگی میکنه، کیفشو ببره، باید لذتشو ببره از همین بدن. دیگه بگذارید کنار روح باید تعالی پیدا کنه، اینا رو بگذارید کنار، اینا حرفه. تو این 60-70 سال اون باید کمال لذت رو از این بدن ببره. این فرهنگ غالب شد بر غرب. خب هر چیزی که مانع از لذت جویی بدنه باید بره کنار، و از جمله لباس. لباس باید جوری باشه که مانع نباشه از بدن نما بودن، چون باید لذت از بدن برده بشه حتی الامکان. لذا لباس باید کوتاه بشه، بدن نما بشه. ببینید این لباس در خدمت یک فرهنگه، این لباس بلندگوی یک فرهنگه. آدم ساده میگه لباس که اسلامی و غیر اسلامی نداره. چرا نداره؟ این لباس نشون دهنده اینه که تو زیر کدوم پرچمی، تو ولایت الله رفتی یا ولایت شیطان. این لباس معرف این مسئله، نه فقط تو لباس، تو معماری هم این اتفاق رخ داد. ببینید این معماری های اوپن، خونه های اوپن که الان اومده تو بین ما، این مال فرهنگ ما نیست، این مال فرهنگ غربه. اینو دقت بکنید، نمیخوام بگم هر کی خونش اوپنه حالا خدا نکرده کیو کیو، این اصلا بحث سر اشخاص نیست، بحث سر این ابزارهاست. لباس، معماری، ببینید در خدمت یک فرهنگی قرار گرفته. همونجور که لباس باید جوری باشه که جلوی بدن رو نگیره تا لذت از بدن برده بشه، خونه هم همینجور. خونه هم دیگه اندرونی بیرونی و حریم داشتن و محرم و نامحرم این ور اون ور باشن، اینا دیگه نه، باید اوپن باشه تا تهش دیده بشه. حتی الان تو تهران و بعضی از جاها، حالا بعضی از خونه ها توش اوپنه، ولی تو تهران و بعضی از شهرها شما اصلا از بیرون وایسی تا تهو میبینید، اصلا اون بیرون همش معلومه. این مال اون فرهنگی که میگه حریم ها دیگه کنار، این بدن هستش، هرچی از همینه که باید لذت ها برده بشه. ببینید لباس، خونه، معماری، همه اینها در خدمت یک فرهنگه، ابزار یک فرهنگ هستش. این چنین نیست که ما فکر بکنیم اینها به هر حال برای ما دلسوز بودن که یه سری ابزار و لوازم خودشون رو فرستادن، مظاهر تمدن خودشون رو فرستادن برای ما. این برای اینکه اون فرهنگ پشت سرش بیاد، این برای این هستش که اون فرهنگ. حالا عنایت بفرمایید، من از بحث خودم تو حاشیه خیلی من ببینید عرض کردم ولایت شیطان، اون پرچمدارانش که فرهنگ سازی میکنن و ریشه گناهان اونا هستن، اونها این فرهنگ رو هم صادر میکنن. بدترین گناهان خود اون اولیاء منکرن، بدترین منکرات خود اونا هستن، چون اونها راه رو باز میکنن داره همه منکرات، اونا گناه پروری میکنن. در زمان ما اون اولیاء و شیطان که فرهنگ سازی میکنن کی هست؟ بشناسید اون خودش ریشش کی بود؟ یه دوره قبلی، پرچمداران و ولایت شیطان تو نسل قبلی، تو نسل قبلی، تو نسل قبلی، تا برید به اونهایی که در مقابل امیرالمومنین و حضرت زهرا وایساده بودن، پرچمداران که ریشه گناهان بودن از اونجا. لذا تو روایت هست که عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما اهل بیت ریشه تمام گناهان هست، چون اونا بودن که کار رو از دست معصومین خارج کردن، اونا پرچمداری کردن برای یک فرهنگ دیگری، فرهنگ نفسانی و شیطانی، و هم اونا زاییدن و تولید مثل کردن پرچمداران بعدی رو تا زمان ما که این پرچمدار فرهنگ غربی و جاهلیت مدر الان داره پرچمداری میکنه. اینا مادر اصلیشون همونایی بودن که در مقابل امیرالمومنین و حضرت زهرا ایستادن و خشت اول رو کج گذاشتن. از اون طرف تو معروف ها و خوبی ها هم همینجور، نماز خوبه، عرض کردم اینا همه معروف هست، اما ریشه تمام معروف ها پرچمداران معروف هست، اون کسانی که احیا میکنن تو جامعه معروف ها و خوبی ها و ارزش ها رو، اونا ریشه همه خوبی ها هستن، که مثل نه فقط خودشون پاکن و نورانی هن، اون اولیاء الله نه فقط خودشون پاک و نورانی هن، نه، بلکه چنان روح‌هایی هستن بنده که نورها و نورانی‌ها رو دور خودشون جمع می‌کنن، مثل ذره‌بین. ذره‌بین رو ببینید خاصیتش اینه که می‌تونه نورهای پراکنده رو جمع بکنه، متمرکز بکنه، یه قدرتی درست بکنه بتونه بسوزونه. نورهای پراکنده رو جمع بکنه، یه قدرتی درست بکنه بتونه بسوزونه. اولیاء الله کسانی هستن که خودشون نورن، نه فقط نورها رو جمع میکنن، یعنی پاکان جامعه رو دور خودشون جمع میکنن، یه اقتدار، یه قدرت و حکومتی تشکیل میدن، پرچمی به پا میکنن و بدیها رو میسوزونن، پستیها رو میسوزونن. لذا بالاترین معروف خود اولیاء معروفن، بالاترین منکر خود اولیاء منکرن. از امام صادق یه کسی پرسید آقا بالاترین خوبی و معروف که دیگه بالاتر از اونیست چیه؟ گفت وجود مقدس امیرالمومنین، خود امیرالمومنین بالاترین معروف. پرسید بالاترین منکر که دیگه بدتر از او پستی و منکری نباشه چیه؟ فرمود الذان ظلماه و فضا حقه، اونایی که در مقابلش وایسادن حقشو خواستن، پرچمداران بهترین ها او و ریشه همه خوبی ها او، بدترین هم او یکی اون طرفش و ریشه همه بدی ها، چون گناه پرور اصلی اوست و ارزش پرور اصلی و خوبی پرور اصلی اون یکی. ریشه ها، این که شما شنیدید حالا الان دیگه باید خودتون پی برده باشید که میگن روح نماز امیرالمومنینه یعنی چی، روح نماز ولی الله یعنی چی. چون اگر ولی نباشه نماز دیگه اون کار کرده اصلی خودش رو نداره، از مدار خودش خارج میشه، خاصیت دیگه نداره، مثل یه نخ تسبیحی که دونه ها رو نگه میداره، ولی الله هست که میتونه خوبی ها رو نگه داره، و اگر اون نباشه اینا از مدار خارج میشن. حتی توحید شرطش ولایت. امام رضا اینو گفته، همه تونم شنیدید تو خراسان لا اله الا الله حسنی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. لا اله الا الله و توحید هم شرطش منم، شرطش ولی اللهه. چون اگر توحید بی ولایت باشه میشه توحید عربستان، توحیدی بی ولایت میشه او وقت با شرک هم میسازه، وقت میبینید با شرک هم دعوایی هم نداره باشه. حتی شرط توحید اگه بخواد تو مدار خودش باشه اینه که ولی باشه. ریشه همه خوبی ها ولیه و اگه اون نباشه همه چی پاشیده میشه. از مرحوم ملکه تبریزی اون عارف بزرگ پرسیدن که آقا شما اذان و اصلا اذان و اقامه و نماز جز اشهد ان لا اله الا الله، اذان و اقامه و نماز جز ولایته، او اصله، او اصله. با معرفت اشهد نماز و اذان و اقامه جزء اوست، او اصله. خب حالا اینا بفرمایید، حالا که رسیدیم به اینجا که دو ولایت در عالم، دو سرپرستی، دو جبهه، دو اردوگاه طبق آیت الکرسی تو عالم هست، پرچمدارانی داره تو هر زمانی، این پرچمداران فرهنگ سازی میکنن برای خوبی ها یا بدی ها. رضا ریشه خوبی ها یا بدی ها خود اینا هستن. این نتیجه رو تا حالا گرفتیم دیگه از اول بستگی. خب وظیفه ما چیه؟ حالا اینا رو گفتی که چی بشه، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که این دو جبهه و دو اردوگاه رو ببینیم، ببینیم، بدونیم، اینو باور بکنیم آیت الکرسی رو که دو جبهه در عالم هست. یا باید بریم زیر این پرچم یا باید بریم زیر اون پرچم، چون چاره این سومی که نداریم که. یا باید بریم زیر پرچم ولایت الله و در بس اون فرهنگ رو بپذیریم، اون فرهنگ رو، یعنی فرهنگ ولایت الله. عرض کردم فاطمه زهرا رو از شخص در بیارید، تبدیلش کنید به یک فرهنگ، تبدیلش کنید به فرهنگ حق. اون طرف رو هم اونایی که در مقابل زهرای مرضیه بودن در اون زمان از فردیت در بیارید، تبدیل کنید به یک فرهنگ، فرهنگ باطل. وظیفه ما این هستش که این دو فرهنگ رو ببینید و زیر یک پرچم برید. زیر پرچم طبیعی که زیر کدوم پرچم، اما مهم اینجاست، خوب نهایت بفرمایید اونجایی که ماها داریم چوبشو میخوریم از اینجاست. مهم اینه که وقتی رفتیم زیر یک پرچم دربست بریم زیر اون پرچم، مخلصانه دربست قبول بکنیم، بگیم ما اومدیم زیر پرچم شما و تو اردوگاه شما، هر طرح و برنامه‌ای داشته باشید مخلصتون هم هستیم، دربست میپذیریم. این چنین نباشه که یه مقدار از این فرهنگ بگیریم یه مقدار از اون اردوگاه بگیریم. این درد زمانه ما اینه که شرک در ولایت داریم، یه مقدار از این بر میگیریم یه مقدار از اون بر. درد زمانه ما این هستش که نماز رو پشت امیرالمومنین میخونیم، البته همه رو نمیگم ما جسارت نباشه، اما درد زمانه ما تو بین ماها دوستان امیرالمومنین اینه، نماز رو پشت امیرالمومنین میخونیم، نهار رو میریم سر صفه معاویه، یه چیزایی رو از این ور میگیریم یه چیزایی رو از اون ور کپی میکنیم. من که عقیده خودم این هست که الان معضل بزرگ فرهنگی کشور، لااقل یکی از بزرگترین معضلات فرهنگی کشور در سطح کلانش نه خوردش و فردیش، همین بلبشوی فرهنگی که یه مقدار رو از این فرهنگ میگیریم یه مقدارش هم کپی کردیم از اون ور. بازارمون اونچنان میچرخه که اهل بیت خواستن، دانشگاهمون اونچنان نرم افزار اداره دانشگاهمون اونچنان هست که اهل بیت خواستن. ببینید نهادهای اجتماعی ما اونچنان، ما هر چیزی رو که از اهل بیت گرفتیم تونستیم درست بریم جلو، هر چیزی که کپی کردیم از اون فرهنگ توش زمین خوردیم. معضل بزرگمون اینه در سطح خرد و کلانش. مهم اینه که شرک در ولایت نداشته باشی. به یه کسی گفتن که خربوزه میخوای یا هندوانه، گفت هر دوانه، گفت هر دوانه. حالا ما شدیم هر دوانه، هم از این ور یه چیزایی داریم اینو هزار، هم از اون ور اسمش هم فکر میکنیم زرنگیه، ولی که زرنگی نیست و شیر سر خود مالیدنه. این شرک در ولایت. آخرین آیه سوره کهف یادتون هست؟ آخرین آیه سوره کهف که تو روایت هست میخواید نصفشم مثلا یه ساعتی بلند شید اون آخرین آیه رو بخونید که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. تو تفسیر صافی نگاه کنید، من اون فیض کاشانی اونجا روایت آورده ولا یشرک به عبادت ربه. این آیه قرآن معناش تو روایت یعنی ولا یشرک فی ولایت علی، شرک در ولایت علی جایز نیست. دربس باید تسلیم بشه آدم. من باید خودم رو نگاه کنم. اگر امیرالمومنین الان بیاد تو خونه ما، من که فکر بکنم بعضی از ما خجالت میکشیم فوری پاکش میشیم رو قایم بکنیم، چون این مال فرهنگ علوی نیست. چرا اسم بچه‌مون رو گاهی موقع مال یه فرهنگ دیگه میگذاریم؟ چرا مال این فرهنگ نیست؟ چرا لباس و مدل لباس خودمون رو از این فرهنگ انتخاب نمی‌کنیم، مال اون فرهنگه؟ چرا دونه دونه همینجور دیگه بیاد جلو آدم تو ریز زندگیش وقتی وارد بشه میبینه که یه چیزایی مال این فرهنگ، یه چیزایی مال اون فرهنگ. چوبی که داریم میخوریم از شرک در ولایت داریم میخوریم. دربست فرهنگ فاطمی رو مخلصانه تسلیمش نشدیم. البته کار بسیار مشکلی هم هست، اینو من عرض کنم خدمتتون. شرک بخواد آدم تو ولایت نداشته باشه، دربست تسلیم فرهنگ فاطمی باشه، کار مشکلی است، از سخت‌ترین کارهاست. میدونید چرا؟ تو روایت هم از ان امرنا صعب مستصعب، کار سختیست. میدونید چرا؟ به این خاطر که لازمش اینه که آدم هوای خود رو بذاره کنار، میل اون ولی رو بخواد. فاطمه جان هرچی که تو گفتی من میام چشم، منم دیگه ندارم، دلم میخواد اسم بچم این باشه، دلم میخواد اینجوری زندگی میکنم، دلم میخواد تو خونم این وسائل و این تجملات باشه، دلم میخواد دیگه رو بذاری کنار. خب این کار سختیه، هر کسی این کار رو نمیکنه، هر کسی این کار رو نمیکنه. ما گاهی موقع خودمون میدونیم یه چیزای مال فرهنگ زهرا نیست، میدونیم، اما با این وجود نمیتونیم عمل بکنیم، چون پارو نفس گذاشت. خدمت شما عرض کردم یه عارفی میگفت تا خدا رسیدن دو قدم بیشتر نیست، تا خدا رسیدن دو قدم. یه قدم آدم بذاره رو نفسش و هواها و منم هایی که دلم بخواد دلم بخواد، یه قدم بذاره رو نفسش، یه قدم دیگه دومیش به خدا، یک قدم بر خیشتن، یک قدم در کوی دوست، دو قدم. یه عارف دیگه اینو شنید گفت او چقدر راه رو طولانی کرد، دو قدم نیست، یه قدمه، یه قدم. همین که آدم پا رو بذاره رو خودش، همین رسیده به خدا، یک قدمه. اما خدا همین یه قدم الله اکبریه، همین یه قدم، یه قدم سختیه، همین یه قدم مشکله. چون مشکله همه زیر بارش نمیرن، گزینشی عمل میکنن. حالا هر کی خودشو نگاه بکنه دیگه، گزینشی، اون چیزی که دلمون میخواد از این فرهنگ میگیریم، اون چیزی که دلمون نمیخواد از اون فرهنگ میگیریم. دل بخواهیه، این بده. تسلیم محض. بیاین تمرین کنیم با خودمون. یه جمله تو زیارت آل یاسین هست خدمتتون عرض کردم، بیاین با خودمون این تمرین رو بکنیم. فالحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. این زیارت از ناحیه مقدسه امام زمان رسیده دیگه. این زیارت آل یاسین از بهترین زیارات امام زمان علیه السلام، های کسی خواست اون زیارتی که بهترین از بهترین زیارت های ولی عصره، همین زیارت آل یاسینه، چون خود امام زمان فرموده اگه خواستید ما رو زیارت کنید اینجوری زیارت کنید، سلامون علی آل یاسین تا آخرش. وقت تو زیارت آل یاسین هست، فالحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. حق اونیست که شما دوست دارید، نه من خودم من دوست دارم، نه شما دوست دارید. و الباطل ما اسخطتموه، باطل اونه که شما دوست ندارید، یعنی دوست داشتن و نداشتن شما ملاکه، نه من و دل من. این رو اگه تمرین بکنیم تو زندگی، اگه تمرین بکنیم بگیم امام زمان علیه السلام اینو دوست داره یا نداره. بعضی از رفقا به من میگفتن که حالا خود ما همینجوری، حالا اینکه به من میگفتن ما راهنماشون بودیم، نه بپرسیدن که نماز شب گاهی موقع ما سستیم برای بلند شد، دوست داریم بلند شیم اما سستیم. من بهشون میگفتم یه راهکاری هست برای اونایی که امام زمان رو دوست دارن، مثل فنر از جاشون بپرن. گفت چی کار بکنیم؟ گفتم این، هر موقعی که بلند شدی به خودت بگو امام زمان خیلی دوست داره که الان من پاشم نماز بخونم، امام زمان اینو دوست داره، خوشش میاد، یه تبسمی میکنه، میگه باریکلا. اون وقت مثل فنر تو که محب او هستی، میگه چون خوشش میاد دلشو میخوام شاد کنم، میپری آدم. این رو بیاریم تو زندگی تمرین کنیم. سخته من قبول دارم، چون پارو نفس گذاشتم میخواد، خوشش میاد یا خوشش نمیاد. خیلی چیزا رو بلدیم، ممکنه بگی خب ما یه چیزایی رو نمیدونیم، مگه ما اسلام شناسیم که همه چی رو بدونیم خوششون بیاد یا نه؟ خیلی چیزا رو بلدیم، توی جامعه بزرگ شدیم که با ذکر فاطمه و علی ما رو بزرگمون کردن، خیلی چیزا رو میدونیم، مال این فرهنگ یا مال اون فرهنگ. منتها سختمون رو عمل بکنیم. کسی میتونه عمل بکنه که دل داده باشه، اون وقت این تسلیم محض ولایت میشه. اون وقت میگه فمعکم معکم، همون که تو زیارت جامعه هست، فمعکم معکم لا مع عدوکم، من اهل بیت با شما هستم، با شما، با دشمنتون نیستم که، من با شما.
چنین کسی میتونه این جمله رو بگه که تسلیم باشه، معکم معکم لا مع عدو بکن، من با دشمنتون نیستم. فرهنگ اون طرف دشمنان فاطمه تو زندگی من نیست، فرهنگ فاطمی تو زندگی منه. خوش به حالی همچین کسی، خوش به حالی همچین کسی با دستش رو بوسید خاک پاش رو برای تبرک برداشت، یه همچین کسی. چون شیعه یعنی این، یه عده از حدیث تو بهارالانواره، خیلی حدیث شیرینی هست، یه عده را افتادن رفتن برای اینکه امام رضا رو ببینن. اون موقع که خراسان بود، از راه دور را افتادن خونه امام رضا علیه السلام رو پیدا کردن و رفتن در خونه حضرت. خادم حضرت اومد گفتش که چیه چیکار؟ گفتم ما یه عده از شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم، اومدیم خدمت آقا، می‌خوایم آقامون رو ببینیم. خادم اومد تو به امام رضا عرض کرد که آقا یه عده از شیعه میگن ما یه عده از شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم، می‌خوام خدمت شما برسم. امام رضا فرمود من فعلا وقت ندارم، بذار برن یه وقت دیگه بیام، من فعلا کار دارم. این بندگان خدا رفتن. فردا اومدن دو مرتبه خادم رفت ما یه دست شیعیان امیرالمومنین هستیم اونم آقا رو ببینیم. باز حضرت فرمود من وقت ندارم، بهشون بگی یه روز دیگه بیا. سه روز شد، چهار روز، پنج روز، شش روز، ده روز، تو روایت هست تو بهارالانوار 60 روز، یعنی دو ماه اینا میمادن در خونه حضرت. هر روز این چنین جواب رو حضرت میداد، من وقت ندارم، بدی وقت دیگه. اینا بعد از 60 روز که اومدن، خادم وقتی که اومد باز گفت آقا میگه من وقت ندارم، اینا گفتن که به آقا بفرمایید که آقا ما دشمن شاد شدیم، که ما اومدیم در خونه شما، الان کیف میکنن دشمن ها که شما رو راه ندادی، ما اومدیم شما رو ببینیم، با چه روی برگردیم شهرمون؟ بگیم دو ماه هر روز رفتیم در خونه امام رضا علیه السلام، ما رو راه نداد. میگن آخه شما چه کرده بودید که راهتون نداد؟ با چه روی برگردیم اونجا؟ چرا حضرت با ما این کار رو میکنه؟ مگه ما چه کردیم؟ خادم اومد اینو به امام رضا گفت. امام هاشم فهمیدن که بهشون بگید بیان تو. اومدن وایساده بودن اونجا، گفتن آقا مگه ما خطایی مرتبط از اینکه سلام کردن و به هر حال اظهار ارادت کردن، مگه ما خطایی مرتکب شدیم؟ 60 روز داریم میم در خونتون، چی کار کردید مگه ما رو راه نمیدید؟ میفهمید برید یه وقت دیگه بیاید. ببینید حضرت فرمود که شما به واجبات الهی درست عمل نمیکنید، محرمات خدا رو درست ترک نمیکنید، تولی و تبری درستی ندارید، فرهنگ حق رو در بس مخلصش نیستید. با تعبیری که من امشب کردم دارم معنا میکنم، ولی تو روایت که این تعبیر نیومده، تولی و تبری درستی ندارید. این چنین نیست که در بس در خونه ما زانو زده باشید و در بس از دشمنان ما دوری کرده باشید، اون وقت اومدید در خونه من مدعی شدید ما شیعیان امیرالمومنین هستیم، میخواد من راتون بدم؟ چون اینا گفته بودن ما شیعیان امیرالمومنین هستیم دیگه. شیعه علی، خود امام رضا هم شیعه علی، یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی عمار، شیعه علی یعنی اینها. اینا گفتن آقا ببخشید ما عذر میخوایم، ما اشتباه کردیم، خیلی ادعای بزرگی کردیم. شروع کردن عذرخواهی کردن. آقا ما یه عده محبین شما و جدتون امیرالمومنین هست، یه عده محب دوستتون داریم. حضرت یک مرتبه چنان استقبال ازشون کرد، بفرمایید چقدر خوش آمدید، چنان استقبال کرد خستگی دو ماه از تنشون در رفت. نشوندشون اونجا، چون حالا دیگه یه ادعای درست کرده بودن. شیعه بودن ادعای بزرگیست، کسی میتونه این ادعا رو بکنه که در وضع تسلیم ولایت الهیه باشه؟ بعد حضرت خیلی خوش آمد بهشون گفت، حالا ما دیگه سرشون نمیفهمیم اینجا شد دیگه. به خادم فرمود که چند مرتبه اینا اومدن دم در و راشون ندادی؟ خادم گفت آقا 60 بار. حضرت فرمود 60 مرتبه، با اینکه یه طرف نشسته بودن ها، حضرت فرمود 60 مرتبه برو بهشون از طرف من سلام کن برگرد، با اینکه کنار حضرت بودن، 60 مرتبه برو سلام کن برگرد. اینجوری فرمود، هم درس بهشون داد و هم در این حال زدهشون نکرد. فرمود بهشون که مسئله شیعه یعنی چی؟ کسی میتونه در بس مخلص باشه و تسلیم فرهنگ فاطمی باشه، فرهنگ حق باشه؟ کسی میتونه که دل داده باشه؟ اونی که عاشق باشه از در این خونه هیچ جای دیگه نمیره. بگذارید من فقط یه قضیه نقل کنم با اسم مقدس امام زمان تمام بکنم و در حال از همه شما هم التماس دعا دارم. من چیزی رو همین شاید جمعه گذشته تو مهدی تهران نقل کردم. دوستانی که شنیدن چنده، حالا یه بار دیگه بشنون چه ایبی داره. اونایی هم که نشنیدن خوبه بشنون، این چیز خیلی ارزشمندی است. یکی از عاشقان امام زمان، از همونایی که تسلیم ولایت الهی هستن در بس، از عاشقان امام زمان در همین زمانهای نزدیکمون، مرحوم آیه اسد کریم کفاش، آیه اسد کریم محمودی تهرانی که اون کفاشی داشت، اسد کریم کفاش یه دکه کفاشی داشت. ایشون از کسانی بود که بزرگان تهران از مراجع تقلید و مجتهدین ارادت خاص داشتن بهش، چون این رو اسد کریم رو از رفقای امام زمان میدونستن، از رفقای ناب امام زمان میدونستن. تو تهران مرحوم آیت الله شیخ مرتضی زاهد، مرحوم آیت الله شیخ عبدالنبی نوری، مرحوم آیت الله یاسری، اینا همه مراجع و مجتهدین مسلم. آیت الله مرتضی زاهد حقیقتاً تو تهران زهد عجیبی داشت. اینا همه ارادتمندای سید کریمی کفاش بودن. شبای جمعه آیت الله مرتضی زاهد می اومد خونه سید کریمی کفاش. خیلی هم به هر حال از جهت مالی دستش تنگ بود سید کریم، چون عیالمند بود خیلی خرج و دخلش هم به هم نمیخون، اما عاشقی بود. آیا عاشق مرتضی زاهد شبای جمعه میومد خونهش، دوتایی یه روزه براش میخون، دوتایی با هم دیگه گریه میکردن، میشتن گریه میکردن. بعدش که میخواست بره یه کمک مالی هم میکرد به سید کریمی کفاش. من میمیرم. حضرت فرمود اگه عاشق نبودی، اگه اینجوری نبودی نمیدیدی، همینجوری هستی که میتونی ببینی. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. آیت الله آقای خرازی که الان تو قمه، برادر همین آقای خرازی که هستن الان، آیت الله خرازی که در قم هست، چون پدرشون آقای اسد مهدی خرازی، پدر این خرازی ها که از خوبان تهران بود، از بازاری های متمول و پولدار بود، ولی خیر که به هر حال من دیگه اونو بخوام معرفیش بکنم طول میشه، خیلی با سید کریم کفاش رفیق بود. آیت الله خرازی میگه منم دیده بودم سید کریم رو تو بچگیام دیده بودم، الانم حرم از عبدالعظیم دفنه، اگر رفتید یه جوری بگردید قبرشو پیدا بکنید. متاسفانه تو توسعه حرم توی یه فضای سبز قرار گرفته قبر ایشون، سنگی و نشونه چندانی نداره این سید کریم کفاش. آیت الله خرازی ایشون نقل میکرد، میگفت در زمان رضاخان که دین به شدت غریب شده بود، روزه خونی مگه جرأت داشتن روزه بخونن؟ مگه جلسات علنی کسی جرأت داشت؟ تو زیرزمینا و تو تاریک خونه ها یه روزهی مثلا بخونن دو قطره اشکی بریزن، و الا جلسات تعطیل بود، همش همه جلسات تعطیل بود دیگه. بین مردم هم دین غریب شده بود، ایام شهادت ولادت اصلا نمیدونستن کیه، چون نمیگذاشت جشن بگیرن یا احیانا از اون طرف مجلس روزه بگیرن. تو همین زمان سید کریم کفاش با اینکه پول چندانی هم نداشت، روزهای میلاد ائمه که میشد، روزهای جشن ولادت ائمه که میشد، یه مقدار نقلی شیرینی چیزی میخرید، میومد تو کوچه هر کی رد میشد میگفتش که میدونی امروز چه روزیه؟ شیرینی تعارف میکرد یا نقل تعارف میکرد؟ میدونی امروز چه روزیه؟ نه. اصلا دین غریب شده بود تو خود بین خود متدینی، امروز ولادت فلان امامه، ولادت فلان معصومه. یعنی این رو میگو روزای شهادت که میشد، میومد بیرون دکه کفاشیش میشست، شروع میکرد یواش یواش با خودش روزه خوندن گریه کردن، خودش یه مجلس اعضای تک نفری شروع میکرد. اونایی که رد میشدن وقتی میدیدن ایشون هق هق داره گریه میکنه، وای میستادن میفهمیدن روزه داره میخونه برای خودش، میفهمیدن که روز شهادت، یعنی عملا تولی و تبری، عملا تبلیغ دین میکرد تو اون زمان قربت دین. اون وقت یه همچین عاشقی رو امام زمان خیلی دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. یه موقعی انشالله که شما اهل باور هستید که اینجوری رفاقتی امکان داره با امام زمان در همین زمانهای ما، این چیزی که میخوام نقل کنم، با یکی دو تا واسطه موثق که از خود اسد کریمی کفاش شنیده بودم نقل شده به ما، سینه به سینه هم، از تو کتابی ننوشته. یه مرتبه از ولیعصر علیه السلام تو مغازه ایشون اومد، اصلا می اومد شاید هفته یک اومد تو مغازه ایشون، به ظاهرم سواد چندانی هم نداشت، یعنی سواد ظاهری کتابی چند. بابا طاهر بگه خوشا آنان که هر از بر ندونن، منظورش ایناست، نمیخواد ترویج بی سوادی بکنه، خوشا آنان که هر از بر ندونن. این ساده دلای با معرفت، نه خطی وانویسند و نه خونن، مثل مجنون روان اندر بیابان، در اون کوها روان آهو چرونن. این تیپ افراد رو میگه چیز با صفا هستن. اون اطلاعات چهار کلمه یاد گرفتن باعث غرورشون نشده که از در خونه اهل بیت جاهای دیگه برن. یه مرتبه امام زمان علیه السلام تو مغازش اومد، بهش گفتش که قصد کریم کفش ما پاره است، احتیاج به دوختن داره، یه وصله به کفش ما میزنی؟ کفش ما یه قسمتش احتیاج به وصله داره، یه وصله میزنی؟ امر نکرده بودا حضرت ها، اگه امر میکرد که بدوز خب شک گریز کنی. قصد کریم آقا نوکرت هم هستم رو چشمم، اما الان یه کفشی تو دستم، قول دادم به طرف، قول دادم که کار داشت زود بیاد بگیره، اگه میشه یه چند دقیقه تعامل کنید. شما یه چند لحظه چند دقیقه گذشت، دو مرتبه حضرت فرمود که صد کریم کفش ما پاره است، احتیاج به وصله داره، نمیدوزیش. بلند شد اومد آقا رو بغل کرد، حضرت ولیعصر علیه السلام رو بغل کرد. الله اکبر. اگر دل دلبره، دلبر کدومه؟ اگر دلبر دله، دل رو چنومه؟ دل و دلبر به هم آمیته بینم، اینجوری به هم قاطی خورده، دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه. رفت بغلش کرد. مرحوم مجلسی، مجلسی اول، نه علامه مجلسی، پدر مولا محمد تقی، تو خودش تو کتاب روضت المتقین که شرح من لا یحضر هستش، تو جلد 5 رجوع کنید، جلد 5 خودش، واسطه هم نداره، خودش می نویسه، میگه تو نجف که رفته بودم خدمت ولیعصر علیه السلام رسیدم، چون از راه دور رسیده بودم، زائر بودم، خسته بودم، آقا فرمود بیا جلو. گفتم آقا همین دور وایستم بهتره، میترسم جلو بیام و ادب محضر شما رو نتونم رعایت بکنم. حضرت فرمود ما میگیم بیا جلو. میگه من جلوتر رفتم. حضرت فرمود بیا جلوتر. گفتم آقا دیگه از دور فرمود همین دور حریم نگه میداشت، ابهت حضرت حریم. او آقا میترسم بیام جلو نتونم ادب محضر شما رو نگه دارم. از دور فرمود آقا فرمود بیا جلو. انقدر فرمود بیا جلو بیا جلو، فرمود نزدیک حضرت، انقدر نزدیک رسیدم، ثم رأیتو ما لا یتحمله العقول الضعیفه. بعد یه چیزایی حضرت به من فرمودن، من نشون دادن که دیگه عقلهای ضعیف باور نمیکنه. خودشم نقل نکرده، تو همینجا نقل کرده، یعنی ما رو برده کنار دریا تشته برمون گردونده. اینقدر آدم میتونه رفیق بشه با امام زمان؟ بله. دیشب روایت شخوندم، الامام الانیس و رفیق. آقا خیلی زود رفیق میشه، جوون خوب دنبال رفیق میگرده، این رفیق دنبال اون رفیقایی نرو که دو روز تا وقتی که تو میتونی براشون کار کنی و یه چیزی بهشون بدی باهات رفیقن، ولی اون موقع که نتونستی براشون کار بکنی یه لگدم بهت میزنن. اون رفیق و نعم الرفیق هستش، الامام الانیس و رفیق و الاب و شفیق. اومد دستشو انداخت دور کمر امام زمان علیه السلام، گفتش که آقا اگه یه بار دیگه بگید، اگه یه بار دیگه بگید سید کریم کفشم پاره است، احتیاج به وصله داره، داد میزنن، میگم مردمی که تو کوچه دارید راه میرید دنبال امام زمانتون میگردید، اینها من گرفتمش. آقا خندید، لبخندی زد، یه دستی زد پشت سید کریم، او باری کلا سید کریم من میخواستم امتحانت کنم. سید کریم ما شما رو برای خودمون نمیخوایم، برای خدا دوستتون داریم، هرچی بنده تر باشید بیشتر دوستتون داریم. من خواستم امتحانت کنم، تو که وعده و قول دادی کفش اون طرف رو زود آماده بکنی، چقدر سر وعدت هستی، چقدر سر وعدت هستی. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی. آدم اگه میخواد دلبر باشه او براش نمیتونه لاف، باید عمل بکنه. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست دادانی. از همتون عذر میخوام، ذکر مصیبتم نمی کنم، جشن هستش، خدا رو قسم میدیم به وجود مقدس زهرای مرضیه و این سر مستودع در او. تو روایت هست که استخاره که میخواید بکنید اولش این دعا رو، اللهم انی اسألک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. چرا فاطمه شد محور؟ به فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش. خب میتونست این جمله رو یه جور دیگه هم بگه، میتونست بگه قسم خدای تو رو قسمت میدم به پیغمبر و دخترش. چرا اینجوری نگفت فاطمه رو محور کرد؟ به فاطمه و پدرش و شوهرش فاطمه محور شد. چرا؟ یه سرش به خاطر و سر المستودع فیها، به خاطر اون سری که تو فاطمه به ودیعه گذاشته شده. زهرای مرضیه یه گوهری رو پرورون علاوه بر معصومین قبلی، امام آخرین رو پرورون در زمان ما، وجود مقدس حجت ابن الحسنی رو از اون بزرگوار به دنیا اومده که سر به ودیعه گذاشته در زهرا بود که تمام انبیا و اولیا از اول آفرینش تا آخر چشمشون رو دوخته بودن به ولی آخر الزمان، به این سر مستودع در فاطمه. لذا فاطمه زهرا یه جهتش که محور شد چون این سر در او بود، چون فاطمه زهرا این سر در او بود. خدایا قسمت بدیم، اللهم اینی اسألو که به فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، خدای قسمت میدیم وجود مقدس مولامون صاحب الزمان را هر چه سریعتر لباس فرج رو بر اندامش بپوشن، و آبروی زهرای مرضیه قسمت میدیم خدایا ما را از نوکران و سربازانش در غیبت و ظهورش قرار بده. به حق زهرای مرضیه قسمت میدیم خدایا ما را از مخلصین، از کسانی که تسلیم محض فرهنگ فاطمی هستند، از دلدادگان و عاشقان او قرار بده. به محمد و آل محمد امام راحل شهدا ذوالحقوق با اهل بیت مشهور بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای، مرضای اسلام مریضهای منظور شفای عاجل کرم بفرما، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. من از همه شما بزرگوارها عذر میخوام، این چند شب مصدق شدم، از همه تون تشکر، از تشکر که ما نباید بکنیم، شما برای شخص نیومدید، برای بزرگوار زهرای مرضی اومدید، اجرتون با همون بزرگوار، به خصوص دوستان بزرگواری که دستن در کار بودن، زحمت کشیدن و این مجلس رو به پا کردن، انشالله خدا همه رو عاقبت به خیر بکنه. صلواتی با عجل فرجهام هدیه به زهرای مرضی.